پژوهش در توسعه علم و دیدگاه‌های علمی. گفتگو می‌کنم با دو تن از پژوهشگران واحد تحقیقات سازمان صدا و سیما، جناب محمد رضا قربانی و دکتر محبوبه علی محمدی. خب جناب قربانی، ما می‌دونیم که چقدر با پژوهش، یعنی الان در صحبت‌ها مطرح شد که چقدر پژوهش می‌تونه تأثیر بذاره، مثلا مردم ما کتابخوان‌تر بشوند، مثلا مصرف دخانیات به حد اقل برسه، به جای حالا یک سری تبلیغات خیلی دیگه نخنما شده که تقریبا میشه گفت که تأثیری نداره. حالا آمار که وجود داره نشون میده که تبلیغاتی که تا حالا شده تأثیری نداشت، حالا توسط بیلبوردها یا هر چیز دیگری. اما شما به چالش های اشاره کردین که شاید این مورد مقبول واقع نشه پژوهش ها، و به شما میگن مثلا مسئله داریم مطرح میکنه، اما واقعا تأثیر داشته؟ یعنی کشورهایی که انجام دادن واقعا میبینیم که حتی الان تو متروهاشون دارن کتاب میخونن با استفاده از همین پژوهش ها و تبلیغات درستی که بر اساس اونا صورت گرفته. بفرمایید. خواهش.
بله، همطور که همکار محترم فرمودن، یک بخشش در سطح کلان جامعه و اون حالا بودجه که اختصاص میگیره به پژوهش، حالا آمارایی که از رسانه‌های معتبر ما داریم این که در برنامه توسعه ششم سال 96 تا 1400 باید 3% در واقع تولید ناخالص داخلی اختصاص داده بشه به پژوهش.
درسته.
در حالی که عملاً همونجور که آمار رو عزیزان به اصطلاح مسئول میگن کمتر از 0.5% اتفاق میفته در جامعه. خب این طبیعتاً میشه یه سری کارهای تکراری که چون بودجه نداره، مثلا خودم شاهد بودم که موضوع طلاق یا مثلا درگیری‌های خانوادگی در چند استان مجزا انجام میشد، حالت موازی داشت، در حالی که میتونست در سطح کشور و با حالا اون زیر مجموعه های جمعیتی این کار انجام بشه و خب نتایجش به همه کشور، یعنی عواملی نیست، عواملی نیست که مثلا اختصاصی باشه. شاید
درسته.
فرهنگ و حالا نژاد و قومیت یکم تأثیر داشته باشه، ولی در کلش اینقدر اختلاف نیست. یکیش بحث تکراریه. تو بحث دانشگاه و به اصطلاح مقالاتی که میدن، اگر حالا اینو به منزله انتقاد نبینیم، همکاران ما در هیئت علمی برای اینکه ارتقایی در حالا اون رتبه خودشون بدن از مثلا استادیاری به دانشیاری، لازم است که یک پژوهش انجام بدن.
بله.
اینکه پژوهش چقدر کاربردی است اون باز یک بحثی است، و اینکه دانشجو به همون چیزایی که عرض کردن، بودجه و شرایط و جامعه آماری و این فرهنگ پژوهش در جامعه، مشکلاتی که ایجاد میکنه، باعث میشه که اون کار کیفیت کمی داشته باشه و خیلی کاربردی نباشه. اینم یک بوده. و اینکه فرمودید چطور میتونه پژوهش کمک بکنه در کشورهای دیگر، مثال زدید. ببینید، پژوهش، اساس پژوهش اینه که تولید دانش، اصلا اساس علم اینه که تولید دانش و آگاهی و شناخت بکنه. اگر جامعه ای، پژوهش ما با پرسشگری آغاز میشه، اگر جامعه ای پرسشگری را یاد بگیره، یعنی بهش آموزش داده بشه که با نگاه انتقادی به مسائل نگاه کنه و نگاه خلاقانه و دید خلاقانه و نوآورانه داشته باشه برای مسائل، خب این خودش میتونه یک فرهنگ پژوهشی باشه و برای بهبود کیفیت زندگی هم برای ما هم برای نسل بعدی کمک کننده باشه. خود پژوهش میتونه تو تولید فناوری کمک کننده باشه، چون اساساً نگاهش نگاه مسئله محوره. در بود دیگه، اگر بخوایم کاربرد پژوهش رو
حالا بذاریم من
در قسمت های دیگه چشم.
بله نظر
اگه سوال کنی جواب دادم حتم.
بله بله خیلی خشم. ممنونم. خب دکتر علی محمدی، ما میبینیم که کاربرد درست پژوهش تونسته حتی ذائقه مثلا یک ملت رو تغییر بده، فرضاً غذاهای سالم تری استفاده کنن، فرهنگ عمومی، بهداشت بالاتر. اینجا چه اتفاقی میفته که پژوهش مقبول میشه؟ حالا جناب قربانی اشاره کردن به بعضی از چالش‌ها، شما خودتون تحصیلات عالیه دارین، چقدر اصلا پژوهش نقش داشته در رشته شما؟ مثلا که علوم انسانی خونه و قاعدتا پژوهش در این رشته خیلی باید نقش گسترده‌ای داشته باشه.
ببینید، حالا شما سوال جناب علی هم برمیگرده به تخصص، به صورت تخصصی به حوزه علم و دانشگاهی، بخشش هم به اجتماع. ببینید، اصلا علم از روز اولی که شکل گرفته و انسان اومده چیزی به نام علم رو پایه‌گذاری کرده، همون تجربه است. یعنی پایه علم پایه تجربه است. شما امروز یه چیزی رو می‌بینی، بار بعد تستش میکنی، در موردش فکر میکنی. این روند آزمون و خطایی که شما بر اساس تجربه های انسانی پیش گرفتی و بعد ثبتش کردی. ببین، یه تجربه رو اومدی تو مسیر آزمون و خطا سنجیدی و بعد مکتوبش کردی.
بله.
این مکتوب کم کم و کم کم دایرش گسترده شده و یه حوزه علمی رو به وجود آورده. مثلا چه ریاضی، چه نجوم، چه حالا علوم پایه، چه علوم انسانی، تفاوت نمی کنه. پس و رازش، یکی از چیزهایی که در بست علم مؤثر بوده، نگاهی که کشف کننده باشه. یعنی شما به عنوان یک انسانی که شما نوعی، به عنوان یک انسانی که میخواستیم دایره علم رو بهش وسعت ببخشیم، باید نگاهتون نگاهی باشه که دنیای پیرامون خودتون رو کشف کنیم. این الان هم هست. الان که بسیاری از چیزا، پدیده‌ها دور و بر ما رو گرفتن، ما الان دیگه کاملا همین غنی شدیم از علم و دیگه نیازی نداریم به پژوهش. اتفاقا همین الان هم انسان کاملا احتیاج داره به اینکه همونطور که شما گفتین، هم زندگی فردیش رو و هم زندگی اجتماعی خودش رو رشد و توسعه بده. اتفاقی که میفته، اصلا اگر پژوهش نباشه تو کشور، بسیاری از کشورها الان دکترایی که بر بیس پژوهش نسبت به دکترای علمی خیلی ارزشمندتره. چون اگر شمایی که میخواییم برین دانشگاه تدریس کنین، من پژوهشگر به شما نگم که در حوزه مثلا همین گویندگی که شما میگین، چه اتفاقاتی افتاده، این اتفاقات باعث شده که شنوندگان چه احساساتی داشته باشن، چقدر رادیو در تمام این سالها متفاوت عمل کرده و این تبدیل به یک کتاب، کتابچه و یا جزوه نشه، دانش شما به عنوان یک استاد دانشگاه ارتقا پیدا نمی کنه. پس کسی که پیش از شما قرار می گیره پژوهشگره. در تمام جهان اینجوریه. یعنی یا اینکه خود شما به عنوان یک استاد دانشگاه ابتدای به امر پژوهشگر هستی، نگاهتون به پیرامونتون یک نگاه تحقیقیه. و وقتی که این اتفاق میفته، کتاب هایی که از شما میاد یا اندیشه هایی که از شما میاد یا دیدگاه ها و نظراتی که از شما میاد، باعث میشه که خیلی از آدم های دور و بر خودتون درشون ایجاد سوال بشه. یعنی من یک طرح نظریه میکنم، شما برای اینکه راستی آزمایی کنین که حرف من درست یا نه، میرین فکر میکنین یا میرین تو آزمایشگاه.
بله.
همین باعث میشه که حوزه علم گسترش پیدا کنه. این در حوزه، در حوزه اجتماعی هم همینطوره. الان اگر ما میبینیم که در خیلی از کشورها اومدن به قول شما فرهنگ، نه تنها کشورشون رو بلکه فرهنگ بین المللی رو به دست گرفتن، الان مثلا ما داریم که مثلا بعضی از کشورهای شرق آسیا اومدن خودشون دارن فرهنگ سازی میکنن.
بله.
این به خاطر این نیستش که شما فکر کنید که اینها الان اومدن و همین الان شروع میکنن یک سری مثلا سبک زندگی رو همینطوری عادی. قبل از اون اومدن در مورد جوان ایرانی، در مورد مثلا جاهایی که اینها میخوان برن، اون آدمها براشون مهمه، میان در مورد اینها قبل از اون تحقیق میکنن که فرهنگ مردم ایران چطوریه، چطور نسل جدیدش از گذشتگان هاشون، چه میراث هایی دارن. حالا ما این میراث فرهنگی اینا رو که یه شبه نمیتونیم تغییر بدیم، مستلزم اینه که ریز 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 بیایم ببینیم که اینها چه چیزایی رو دوست دارن، شکلی که ما بسته‌بندی میکنیم، نوع غذایی که داریم، اول باید با اینا مرتبط باشه، اول باید با فرهنگ اینا ابتدا به امر همخوانی داشته باشه، بعد زاویه بگیره بیاد به سمت فرهنگی که ما میخوایم حالا تبلیغش بکنیم. اینها همونطوری که گفتن همکارمون، لازمش اینه که یک پولهایی صرف بشه، یک آدمهایی که علاقه من به این حوزه هستن بیان، و بعدش هم اونهایی که میخوان که این مطالبات علمی رو از ما میخوان بگیرن، اینها رو بیارن تو برنامه ها اثر بزن. یعنی فقط این ور نیست که ماها بیایم تحقیق بکنیم و بعد ما نبینیم اینها تو اون تصمیماتشون، تو برنامه ریزیاشون، تو استراتژی که میخوان بگن نیاد. وگرنه ما از لحاظ مراکز علمی کم نداریم.
بله.
منتها این نمیاد. چرا نمیاد؟ چون یه دفعه ممکنه که من بیام به عنوان سیاستمدار دفعتن یه تصمیمی بگیرم و پیش خودم فکر بکنم این خیلی موثره. در صورتی که جهان امروز همونجوری که شما گفتین، اگر میخواین که سبک زندگی رو پیش ببرن، که بعد میدونین چقدر منافع داره، یعنی طرف میاد انواع اقسام غذاهایی که الان ما میبینیم نسل جدید علاقمند شدن به اینکه غذاهای کره‌ای رو بچشن.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اون کسایی که طراح این برنامه بودن اومدن گفتن ما مثلا جوان ایرانی رو به چه شکل میتونیم جذب کنیم؟ ما که نمیایم همین الان شیوه های ازدواجی که در ایران مرسومه ما بیایم همین روز بزنیم کنفیکون بکنیم. باید از جایی بریم که اینا اول قدرت پذیرش داشته باشن. چه کسی اینا رو بهشون میگه؟ پژوهشگرانی که یا میفرستن داخل ایران، یا پژوهشگرانی که سالها در مورد فرهنگ ایران کار میکنن. همینطور بگیرین شما برین تو عرصه های کلان، مثل مثلا عرصه های سیاست. الان ممکنه خیلی از کشورهایی که ما رو مثلا ممکنه ما رو به عنوان معاند خودشون قبول کنن، تحقیقات وسیعی در مورد نوع نگرش ما، در مورد تصمیم گیری های سیاسی فردی ما، در مورد زبان ما، در مورد لهجه ما، در مورد اینکه علایق ایرانی ها چته و چطور این علایق رو مثلا ما اگر خدا محور بودیم همیشه ایرانی ها، چطوری ما این رو ببریم به سمتی که حتی یه زمانی پرستش های غیر از اون پرستش هایی که در آیین ما مجاز بودن بیاد و الان استفاده بشه. اینها آدم هایی هستن که کار میکنن، اتاق فکرهایی که تحقیق میکنن، سالها و سالها به روز میکنن اینها رو، داده هاشون رو در اختیار اون کسی که کارگزار اون حوزه است میدن و اونها استفاده میکنن. اگر این اتفاق بیفته انشاءالله ما هم موفق میشه.
انشاءالله. خیلی نقش مهمی بود و اینکه شما فرمودین یک شبه نیست، یعنی از 20 سال قبل شروع شده، الان در 30 سال قبل شروع شده، الان مثلا غذایی که فرضاً میگم مثل سوشی یا هر چیز دیگری یا سوپای کره‌ای که شاید اگر 30 سال قبل به کسی میگفتی اصلا قبول نمیکرد، میبینیم که اتفاقا خیلی پرطرفدار، یا حتی چای کم کم کنار رفته و قهوه به جاش اومده. در خیلی از شهرها من خودم میبینم که دیگه اصلا فرهنگ خیلی تغییر کرده. خیلی نکته مهمی که پژوهش کار پایه‌ایه که نتایج بسیار غیر قابل باوری میتونه داشته باشه، نه فقط بر روی یک جامعه کوچیک بلکه بر روی ملت‌ها میتونه تأثیر بذاره. خب جناب قربانی، شما اگر در مورد چالش‌ها یا در واقع مواردی که از نکته باقی مونده بفرمایید، اگه نه من سوال بعدی رو مطرح کنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث چالش ها چند نکته رو عرض کردم، یکم در سطح کلان کشور بحث بودجه و اونجور چیزا رو، بحث خود موضوع پژوهش و اینکه به هر حال جامعه ما جامعه ایست که بحث پژوهش کمی کمرنگه و این خاصه جامعه ما نیست، یعنی ویژگی کار پژوهشی اینه که آدم ها خیلی دوست ندارن مسائل شخصی خودشون، زندگی خودشون در اختیار دیگران قرار بدن و این تو جامعه های توسعه یافته هم همین جوریه. من اگر یه آماری بخوام بدم، مثلا نظرسنجی تلفنی در کشور مثل آمریکا دیگه کم کم داره منسوخ میشه، کسی انجام نمیده چون همکاری نمیکنه و بالاترین آمارشون در یکی دو سال گذشته مثلا 4% همکاری بوده، هر 100 نفر که تماس میگیرن 4 نفر همکاری میکنن و خوشبختانه هنوز ما به اونجا نرسیدیم، یعنی مردم هنوز با ما همکاری میکنن. یکم ویژگی های مدرن شدن اینه که آدما برای وقتشون بیشتر ارزش قائلن، یعنی چون پژوهش رو حالا در جامعه خودمون رو اگه ببینیم که مثلا میخوام یه نظرسنجی بکنیم میگن که به چه دردی میخوره، چون
بله.
نمود بیرونیش رو نمیبینن متاسفانه و یا اونقدر کنده این اثرات که فرد تصمیم میگیره که اگر پاسخ نده بهتره، شاید حداقل در وقتش صرفه‌جویی میکنه. این مشکل رو ما داریم. ضمن این که بحث اطلاعات هست، ما عصر اطلاعات وقتی که میگیم در واقع همه اون زیر مجموعه های جمعیتی تو آمار ما نقش داره. میخوام یک مثالی بزنم که اخیراً یکم تو رسانه هم در واقع یکم سر صدا کرد، که یک آماری روی مرکزی انجام داده بود راجع به میزان مخاطب صدا و سیما که از دانشجویان پرسیده بود. خب اون که اهل فنه اینو متوجه میشه که جامعه آماری دانشجویان رو نمیشه تعمیم داد به کل جامعه. قاعدتا ما یک سری اطلاعات جمعیتی رو که
درسته.
هر 10 ساله انجام میشه، متاسفانه ما یکم گیر داریم توی این مسئله که باعث میشه ما اطلاعات دقیق رو نتونیم در واقع به روز بکنیم، چون اطلاعات باید از مثلا میزان مرگ میر زاده ولد و میزان مهاجرت از به اصطلاح حالا سازمان های زیر ربط اطلاع رسانی بشه به مرکز آمار و ما این اطلاعات رو داشته باشیم که بتونیم اطلاعات خودمون رو به روز بکنیم. این یکم سختی کار ما رو بیشتر میکنه، چون باید تخمین بزنیم قاعدتا اگه این اطلاعات نباشه، چون سرشماری ها معمولا 10 ساله انجام میشه از سال 95 تا الان که 403 هستیم. خب 2 سال دیگه مونده تا سرشماری بعدی. این یکم تعمیم نتایج رو بر ما سخت میکنه.
بله.
ما بتونیم اون زیر مجموعه های جمعیتی رو دقیق بتونیم داشته باشیم، بتونیم رصد بکنیم. این یکی از چالش های مهم حوزه پژوهش در به خصوص در حوزه پیمایشه. بس دیگه که مونده به اصطلاح چالش های کلی ما، حالا مسائل فرهنگی رو اون قابلیت خود علم هست و پژوهش هست که میتونه فرامرزی باشه، یعنی کشورهایی که توسعه یافته ترن به خاطر اینی که پژوهش‌ها و علمشون در حوزه‌های مختلف گسترش پیدا کرده و میتونن این رو به اصطلاح صادر بکنن به کشورهای دیگه‌ای که نیازمند اون حوزه هستن. خب هرچه ما اون پژوهش‌های ما کمتر باشه، دانش ما در اون زمینه کمتر باشه، صرفاً مصرف کننده اون دانش و علم از کشورهای دیگه هستیم.
دقیقاً همینطور. سپاسگزارم جناب قربانی. خب دکتر علی مامندی، ما کمتر از 50 زمان داریم، اگر یک جمع‌بندی بفرمایید و صحبت اگر باقی مونده بعد کوتاه کلمه جناب قربانی هم پایانی رو میخواهیم داشته.
اولا تشکر میکنم از اهتمام شما و سایر همکاران عزیزتون برای اینکه به پژوهش ارزش گذاشتین و اون رو در مورد توسعه و اینکه چه نقشی داره در حوزه توسعه آوردیم و به صورت یک گفتگو در آوردیم. سرجمع حرفای من اینه که به عنوان یه آدمی که نزدیک به 2 دهه است عمر خودم رو در حوزه پژوهش صرف کردم، میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگر که ما دغدغه اینو داریم که کشورمون پیشرفت پیدا کنه، اگر دغدغه این رو داریم که مخاطبمون داناتر و آگاهتر از قبل بشه، باید بیاییم و فرهنگ تحقیق، فرهنگ پژوهش رو بستش بدیم. و یکی از جایی که میتونه خیلی مؤثر باشه خود حوزه رسانه است. یعنی رسانه اگر که کارش رو به صورت هوشمندانه انجام بده و بازده کارش یه طوری باشه که آدمهایی که مخاطبش هستن این روند پیشرفت رو در خود بدنه رسانه، در خود برنامه ها ببینن، حتماً این سوال براشون پیش میاد که این خوراک از کجا تامین شده. یه بخش دیگه اینه که من امیدوارم که جامعه ما و نهادهای فرهنگی از جمله خود صدا و سیما به مردم یاد بدن که قدمهاشون رو در زندگی روزمره خودشون رو محکم بردارن و این قاعدش اینه که قبل از هر عملی ما از دانش نظری و تجربه خودمون استفاده کنیم. قاعدتا یک محقق اینطور نیستش که صرفا دانشگاه بره، خیلی موثره، قطعا روش میخواد بدونه. منظور من اینه که اون نگاه و فرهنگ پژوهشی، اون نگاه و فرهنگ تحقیقی یه جوریه که به شما یاد میده در طول زندگی با هر درجه از دانشی که داری چطور از تجربه های قبلی استفاده بکنی که امروزت از دیروزت بهتر بشه؟ یعنی اگر دیروز یه کاری کردی، اثری که گرفتی از 100 نمرت 20 بوده، امروز به عنوان یک انسان خردمند باید نمرت 22 بشه. و این برای چیه؟ قاعدش اینه که تو برگردی ببینی کجاها خطا با شما بوده، همون چیزی که خدمتون گفتم، یعنی این مسیر آزمون و خطا. سعی کنی خطاهای دیروزت رو کمتر انجام بدی. این روند اگر ادامه پیدا کنه و در جامعه ما، چه در کف جامعه ما، در بین مردم، چه در بدنه جامعه ما، بین کسانی که حالا ممکنه که توی جامعه نقش بیشتری داشته باشن، مرجع باشن، و بعد بیاد در سطح سیاست گذاران و همه تکلیف بدونن که امروزشون نسبت به دیروزشون بهتر باشه، تصمیم گیری هاشون، اجراشون به اندازه‌ای که در سطح جامعه هستن، قاعدتا انشاءالله یک روز فرهنگ پژوهش در جامعه ما جا میفته و امیدوارم که بشه توسعه فردای جامعه ما از امروزش خیلی بیشتر و بهتر باشه. متشکرم. از شما بازم متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب قربانی. جمله کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. منم ممنونم از توجه شما به این موضوع و پرداختن به این موضوع. جنبنده عرایزم این که در واقع پژوهش سنگ بنای توسعه علمی و پیشرفت اجتماعیه.
بله.
سرمایه گذاری در پژوهش علاوه بر گسترش علم و فناوری زندگی فعلی ما میتونه پشتوانه قوی برای فردای بهتر جامعه ما باشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. ممنون از هر دو بزرگوار. سپاسگزار. به پایان گفتگوی علمی رسیدیم. 30,035 سامانه پیامکی، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از همگی سپاسگزارم و خدا نگهدار.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی‌ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو می‌خواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعش. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سر تا سر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود. یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این مرمود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانهای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید. این 8 ساعت رو با برنامه‌هایی که از رادیو گفتگو برای شما پخش شد. در کوچه باغ واژه‌ها میان برنامه‌ای است که پایان بخش این بخش برنامه‌های رادیو گفتگو است. شب بخیر، خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. خدا رو شاکرم که بار دیگر فرصتی فراهم شد تا خدمت شما عزیزان باشم. در این برنامه از سلسله برنامه های در کوچه باغ واژه ها درباره دو واژه عرایزی رو خدمتون مطرح می کنم. شما عزیزان احتمالاً واژه میکرو کامپیوتر رو شنیدید. همونجور که میدونید فرهنگستان زبان برای واژه کامپیوتر معادل فارسی رایانه رو استفاده کرده و در واقع به جامعه فارسی زبان معرفی کرده. واژه میکرو کامپیوتر معادل فارسی ریز رایانه براش در نظر گرفته شده. ریز رایانه رایانه‌ایه که پردازندش معمولاً از یک تراشه تشکیل میشه و کارهایی که لازمه با استفاده از اون تراشه صورت میگیره. واژه بعدی که حتما شما عزیزان بارها و بارها اون رو شنیدید واژه میکروفیلم هست. واژه میکروفیلم معادل فارسی ریز فیلم براش در نظر گرفته شده. ریز فیلم فیلم های یک متن چاپی یا تصویری از اون در واقع کتاب یا متن که در مقیاس بسیار ریز کاربری پیدا کرده. همونطور که از این واژه متوجه شدید معادل فارسی برای واژه فیلم در نظر گرفته نشده و واژه فیلم به همین شکل در زبان فارسی پذیرفته شده. بنابراین قرار نیستش که ما برای واژه فیلم معادل فارسی قرار بدیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.